خیر، ساعت 11 پیش از چهار به وقت افغانستان شد. من امید مرزبان با همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم با تازه ترین خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان. صدها افغان پناهجو آماده برگشت از آلمان به افغانستان هستند. در همین حال ده ها مظاهرچی در بگرام ادعا دارند که نظامیان امریکایی یک جوان 23 ساله را با ضرب گلوله کشتند. تیم فوتبال افغانستان امروز در برابر سنگاپور به میدان می رود. در بیرون ورزشگاه تختی تهران که میزبان این بازی است چی می گذرد؟ تا لحظات بعد از کسانی که به استادیوم می روند خواهیم شنید. گزارش های دیگر هم داریم، با فهرست کاملتر گزارش ها برمی گردم، اما در آغاز سرویس خبری با لیزا حیدری.
در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی شیندند هرات بیش از 100 مخالف مسلح کشته شدند. دو کارمند سرکسازی تاجکستانی که چند قبل در نزدیکی سرحد افغانستان رابوده شده بودند رها گردیدند و مقامات پاکستانی برای دستگیری عاملین بمبگذاری اخیر در لاهور تلاش می کنند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات امنیتی ولایت هرات میگویند که در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی شیندند این ولایت بیش از 100 مخالف مسلح کشته و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. راز محمد اوریاخیل رئیس ارکان قول اردوی 207 ظفر که رهبری این عملیات را به عهده دارد، امروز طی نشسته در این ولایت گفت که بیشتر نقاط ولسوالی های شیندند از تصرف طالبان بیرون ساخته شده است. عملیات نظامی برای سرکوب مخالفین مسلح در ولسوالی شیندند هرات از یک هفته به این سو جریان دارد. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند که افراد مسلح ناشناس شام گذشته 3 تن را با ضربه گلوله در این ولایت کشته و 2 تن دیگر را زخمی ساختند. عطاءالله خوکیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت که این رویداد در بازار ولسوالی رویداد صورت گرفته و حمله کنندگان از ساحه فرار کردند. او گفت که تلاش ها برای بازداشت عاملین این حادثه جریان دارد. محافظین سرحدی تاجکستان میگویند افراد مسلح افغان دو کارمند سرکسازی تاجک را که هفته گذشته در جریان یک حمله در نزدیکی سرحد را بوده و با خود به افغانستان برده بودند رها نمودند. یک سخنگوی نیروهای سرحدی تاجکستان گفته است این دو تبعه تاجکستان بعد از تلاش‌های قوای سرحدی تاجک و شماره از افغان‌های با نفوذ آزاد شدند. نیروهای تاجک مسئولیت این حمله را به دوش شماره از قاچاقبران مواد مخدر افغانستان گذاشت که جمعه گذشته بر منطقه سرحدی شوراباد در جنوب تاجکستان حمله کردند. مقامات تاجک اغلب از برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر خبر می دهند که از افغانستان وارد سرحد تاجکستان می شوند. و تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در شهر تهران ایران در مقابل سنگاپور به میدان می رود. این بازی به سلسله مسابقات مقدماتی جام جهانی سال 2018 برگزار می شود. پیتر شگرت مربی تیم افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیمش مجبور است در این مسابقه تهاجمی بازی کند.
ما فقط یک چانس داریم. ما و مردم افغانستان چانس بازی دفاعی را نداریم. تنها یک چانس داریم، آن هم این که تهاجمی بازی کنیم. وضعیت فعلی ما چنین است زیرا ما مدافعین کافی نداریم. پس به این معناست که ما باید بازی تهاجمی کنیم و تا آخرین حد تلاش خود را خواهیم کرد.
بازی امروز افغانستان و سنگاپور ساعت 3 به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات پاکستانی تلاش میکنند تا مسئولان بمبگذاری اخیر در شهر لاهور را که بیش از 70 کشته به جا گذاشت دستگیر و یا سرکوب کنند. نواز شریف صدراعظم پاکستان دیشب در یک سخنرانی تلویزیونی گفت ما به تروریستان اجازه نخواهیم داد تا با زندگی مردم پاکستان بازی کنند. نواز شریف که سفر از قبل پلان شده خود به آمریکا را لغو کرد دیروز به لاهور رفت. در سراسر پاکستان 3 روز ماتم ملی اعلام شده است. در حمله بمی روز یکشنبه که طالبان مسئولیت آن را به دوش گرفتند، نزدیک به 300 تن دیگر زخم برداشتند. پلیس در واشنگتن مرد مسلح را در نزدیک ساختمان کنگرس این کشور با ضربه گلوله زخمی ساخت. این مرد قصد داشت وارد محوطه بازدید کنندگان از کپیتال هل شود. این حادثه منتج به تیراندازی شد که در نتیجه آن مرد مسلح زخم برداشت و برای مدت کوتاه محوطه ساختمان کنگرس و قصر سفید مسدود بودند. این مرد مسلح پس از تیراندازی به شفاخانه منتقل شد و از وضعیت صحی وی تا حال خبری در دست نیست. اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI اعلام کرد که سرانجام قفل آیفون مرد مسلحی را شکست است که در کالیفرنیا بالای مردم تیراندازی کرده بود. FBI پس از باز کردن این آیفون اقامه دعوایی را که بر علیه شرکت اپل کرده بود پس گرفت. این کار دعوایی را پایان داد که برای چند ماه میان حکومت ایالات متحده امریکا و شرکت آیفون بر سر حفظ اطلاعات شخصی کاربران آیفون جریان داشت. حکومت از شرکت اپل خواسته بود قفل آیفون رضوان فاروق، یکی از دو شخصی را که در ماه دسامبر در سنت برنادینو بالای مردم تیراندازی کرده بودند، باز کند. اما شرکت اپل میگوید که خود را مسئول حفظ اطلاعات شخصی مشتریانش میداند و این آیفون را باز نخواهد کرد. وزارت خارجه فیلیپین میگوید که 10 سرنشین یک کشتی که شهروندان اندونزیا بودند توسط تندروان اسلامی در جنوب فیلیپین ربوده شدند. به گفته وزارت خارجه فیلیپین این افراد را تروریستان وابسته به ابو سیاف که با القاعده پیوند دارند ربودند. کشتی از اندونزیا به سوی فیلیپین در حرکت بود که توسط شورشیان هدف قرار گرفت. گروه ابو سیاف که مسئول مرگبارترین حملات تروریستی در فیلیپین دانسته می شود، در گذشته نیز مردم را اختطاف کرده و در بدل رهاییشان پول تقاضا کرده است. و بر اساس گزارش رسانه‌های روسی، رئیس CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا در آغاز این ماه در مسکو در مورد سرنوشت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه صحبت‌های داشته است. آژانس‌های خبری انترفاکس و RIA نوستی از قول یک سخنگوی سفارت آمریکا در مسکو گزارش دادند که دیروز گفت رئیس CIA همچنان روی حمایت متداوم حکومت آمریکا از یک انتقال واقعی سیاسی در سوریه تأکید کرد. انترفاکس از قول معین وزارت خارجه روسیه گزارش داده که میگوید جان برینن با مقامات خدمات امنیت فدرال روسیه دیدارهای داشت، ولی دیدار وی کدام رابطه با تصمیم مسکو در مورد آغاز خروج نیروها از سوریه نداشته است. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11:08 به وقت افغانستان شد. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. صدها افغان پناهجو آماده برگشت از آلمان و افغانستان هستند.
1500 نفر تا حال مراجعه کرده و اینا به شکل داوطلبانه و به خواهش خودشان میخواین به افغانستان دوباره مسافرت.
ده ها مظاهرتچی در بگرام ادعا دارند که نظامیان امریکایی یک جوان 23 ساله را با ضرب گلوله کشتند. تیم فوتبال افغانستان امروز در برابر سنگاپور به میدان میرود. در بیرون ورزشگاه تختی تهران که میزبان این بازی است چی میگذارد؟
رنگ زدن روی موی، علامت کشیدن پرچم جمهوری اسلامی افغانستان در سینه، در دست، اینا کلان این نقاشا، این تابلوکشا جلوی ورزشگاه امروز مستقر شدن.
در همین برنامه نشریه های چاپ امروز کابل را هم ورق خواهیم زد و در برنامه زن و زندگی از گیرودارهای معمول در فاتحه خانه های زنانه کابل میشنویم.
در این وقتای نزدیک یک فاتحه رفتم، اندازه پیروبار بود که اتا ما نتانستیم بریم اونمو مردادار تسلی بدیم، فقط سلام دادیم. خیلی یک غال مقال، یک پیروبار، یک تیله، فقط سرویس ملی بس باشه.
با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. نزدیک به 1500 افغان به سفارت افغانستان در آلمان مراجعه کردند تا زمینه برگشتشان به افغانستان را فراهم سازند. سفیر افغانستان در برلین به رادیو آزادی گفت که این افغانهای پناهجو به طور داوطلبانه به کشور خود برمیگردند و فشار بالایشان وارد نشده. در جریان سال 2015 ده هزار افغان به طور غیر قانونی راهی اروپا شدند. بیشتر در گزارش زرغونه منگل بشنوید.
حمید صدیق سفیر افغانستان در جرمنی می گوید حدود 1500 مهاجر افغان در جرمنی به سفارت افغانستان در برلین و قنصلگری های افغانستان در مونشن و بون مراجعه نموده و خواهان اسناد برگشت به کشور شدند.
در حدود 1500 نفر تا حال مراجعه کرده و اینا به شکل داوطلبانه و به خواهش خودشان میخواین اسناد خود را تهیه کنن و به افغانستان دوباره مسافرت.
سفیر افغانستان در جرمنی افزود جانب افغان هیچ توافق را در مورد اخراج مهاجرین افغان از آلمان با حکومت این کشور امضا نکرده است و اگر کسی خواهان برگشت به افغانستان باشد، سفارت برای آنها اسناد و زمینه برگشت را فراهم میسازد. از سوی دیگر سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته است تا حال حدود 900 افغان از کشورهای مختلف به افغانستان برگشتند که 125 تن آنها از جرمنی آمدند. آقای بلخی تأکید کرد که تمام این افغانها به شکل اختیاری برگشتند و موضوع اخراج اجباری اصلا مطرح نیست. وی این آوازه ها را هم رد کرد که گویا حکومت افغانستان توافق مخفی را با حکومت آلمان در مورد ارسال دوباره پناهندگان افغان به کشور امضا کرده باشد. او افزود در مورد مهاجرین که در سال 2015 و 2016 به کشورهای دیگر مهاجر شدند، هیچ توافق مخفی یا آشکار صورت نگرفته است، ولی کار روی یک تفاهم نامه جریان دارد که بر اساس آن برخورد کشورهای میزبان با مهاجرین افغان روشن می گردد.
البته مذاکرات ما در رابطه با تفاهم نامه قرار است آغاز شود و تیم افغانستان سر تفاهم نامه کار کرده. روز پنجشنبه احتمال داره ما تفاهم نامه را نهایی بسازیم و بعد به جانب جرمنی و تفاهم نامه را تحویل خواهد دادیم برای بررسی اونا که تفاهم نامه باشه که بر مبنای او در رابطه با مهاجرین با هم رفتار بکنیم.
وزیر مهاجرین افغانستان تاکید کرد که به هیچ وجه با اخراج اجباری مهاجرین افغان از هیچ کشور موافق نیستند. بعد از آن که به یک توافق میان ترکیه و اتحادیه اروپا در مورد نحوه برخورد با مهاجرین دست یافته شد، گزارش های منتشر شدند که گویا ترکیه از رفتن مهاجرین افغان به کشورهای اتحادیه اروپا جلوگیری می کند و هم تقاضای پناهندگی آنها را در خاک خود نیز نمی پذیرد. ولی وزیر مهاجرین افغانستان می گوید اگر ترکیه جلو رفتن مهاجرین افغان به کشورهای دیگر را بگیرد، این کار تخطی از کنونسیون های بین المللی خواهد بود. او گفت اقدام ترکیه مبنی بر ارسال مهاجرین به افغانستان را نیز نمی پذیرند.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM هم تاکید کرده که از برگشت داوطلبانه پناهجویان به کشورشان حمایت میکند، هرچند طرفدار اخراج اجباری پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی نیست. نصیر احمد حیدرزده رئیس ارتباطات عامه اداره IOM در افغانستان در گفتگوی به همکارم مقیم نایب گفته است که این اداره با افغانهایی که داوطلبانه به کشورشان برمیگردند کمک میکند.
ما به عنوان یک سازمان پیشتاز در عرصه مهاجرت در سطح بین‌المللی همیشه تلاش کردیم که عودت‌ها بر مبنای اصول پذیرفته شده به مفهوم از اینکه این عودت‌ها کلش داوطلبانه باشند، تدریجی باشند و با عزت. ما این را حمایت کردیم و این موقف عمومی سازمان بین‌المللی مهاجرت است. ما در همکاری با وزارت محترم امور مهاجرین افغانستان آمادگی کامل را نسبت به اینکه چه تعداد کسا به افغانستان دوباره عودت خواهد کردند، بالاخره از عودت داوطلبانه، ما به اساس توافقاتی که یا هم با بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا داریم و یا هم خواهد داشتیم پیمانهای آینده، ما آمادگی کامل خود نسبت به این که خدمات اساسی عودت و بس موارد خدمات ادغام مجدد بر از اونها ارائه بکنیم.
ایدرزای صاحب، اخراج از اینا مطابق به ایست که شرایط کنونسیون سازمان ملل متحد تکمیل نمیکنن، اگر به چنین باشه شما چی کمک میکنین به کسایی که برگشت داده میشن دوباره به افغانستان؟
ببینین دو بحث اینجا است. یکی بحث عودت داوطلبانه هست که برمیگرده به تصمیم کسایی که میخواین به افغانستان دوباره بیان، و یکی بحث اخراج اجباری است. ما در مبحث اخراج اصلا دخالت نداریم. بر اساس طرز عمل کاری ما و بر اساس اساسنامه سازمان بین المللی مهاجرت، ما فقط به خاطر ارائه خدمات برای آن ده کسانی که عودت داوطلبانه میخواین بکنن یا داوطلبانه میخواین به کشور خود بازگردن، بر از اونها در دو قسمت، در دو ناحیه خدمات ارائه میکنیم. یکی خدمات عودت که شامل فراهم سازی تسهیلات سفر، اقامت موقت در کابل، خدمات صحی ابتدایی و بالاخره تامین مصارفاتشان الا مناطق اصلیشان است. او برمیگرده به این که ما چگونه توافق با یک کشور مشخص از اتحادیه اروپا داریم، بر از اونها خدمات ادغام مجدد در نظر داریم که او مشمول فرصت‌های شغلی هست، فرصت‌های تحصیلی هست و موضوعات کرایه خانه، مسکن تا زمانی که اونا به شکل پایدارش در جامعه افغانی متهم میشن.
اگر کشورهای اروپایی درخواست پناهندگان را قبول نکرده و یا افغانان شرایط پناهندگی را نداشته و از این کشور میزبان خارج میشود، آیا شما کدام کمک کرده میتوانید؟
سازمان بین المللی مهاجرت به اساس اساسنامه خود و طرز عمل کاری خود در مواردی که اخراج در او دخیل باشه اصلا مداخلت نداره. ما فقط در بخش عودت داوطلبانه فعالیت های خود را داشتیم و همواره این فعالیت ها را ادامه میدیم. در مواردی که این مردم اخراج بشن و یا کشورها تصمیم میگیرن، ما الا ای که از نقطه صفری و مساحی که ایمیگریشن میگن، از اون که وقتی که داخل خاک افغانستان میشن، ما یک سلسله کمک هایی را به عنوان یک نهاد بین المللی خیریه مقدار کمک های ابتدایی خواهد داشتیم برشون. خود مکلف نمیدانیم که در بخش های اخراج سهم بگیریم.
نصیر احمد حیدرزای، رئیس ارتباطات عامه اداره IOM در افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ده ها مظاهرچی در بگرام ادعا دارند که نظامیان امریکایی یک جوان 23 ساله را دیروز با ضرب گلوله کشتند. این مظاهرچیان دیروز خواهان بررسی این قضیه توسط حکومت افغانستان شده است. یک سخنگوی نیروهای امریکایی نیز به این ادعاها پاسخ داده. در گزارش احمد حنایش بیشتر بشنوید.
این تظاهرات ناوقت روز دوشنبه پس از آن در ولسوالی بگرام و در نزدیک ساختمان ولایت پروان در شهر چاریکار مرکز این ولایت راه اندازی شد که با گفته نمایندگان مظاهره کننده، یک جوان 22 ساله از باشندگان منطقه بخشیخیل ولسوالی بگرام از سوی نیروهای آمریکایی با ضربه گلوله کشته شد. مظاهره کنندگان جسد این جوان را به ساختمان ولایت پروان در مرکز این ولایت انتقال داده و خواهان دادخواهی شدند.
تقریبا 30 متر خانهش از زمینش دورتر نیست و 100 متر مسافه تاور نمیه. در بین دو تاور از طرف امریکایی شهید شده که نارنجک در سینهش زدن که مرمی که شما میتونید جسدش وانه در امبولانس هست عکس از بیرون فیلم برداری کنه در رسانه. ظلم و تعداب عزیز ظالمای بدینای کافرها را ما چه وقت تا چه وقت حوصله کنیم، تحمل کنیم، طاقت کنیم؟ صبر ما به آخر است.
یک واقعه نیست که یک واقعه باشه، که چند واقعه سر ما می برای در زمین در دیگه بزنید سر حضور کردن کاغذ تشناب دستش چرا زده؟
این مظاهره کنندگان از حکومت می خواهند تا به خاطر کشته شدن این جوان که بیگناه و قتل رسیده عدالت را در نظر گرفته و پاسخ این عمل را به مردم بدهد.
اگر مسئولین در امور دولتی رسیدگی میکنن در قضیه مذکور، ما از دولت هستیم، دولت از ماست. در غیر از او اگر این خون ما زیر پا شوه، باز اجراعات مردم ما میبینه که مردم در مقابل از ظالمای بدین چه میکنن.
مقامات ولایت پروان میگویند برای روشن شدن این موضوع که این جوان از سوی نیروهای آمریکایی به چه دلیلی به قتل رسیده، اقداماتی را انجام خواهند داد. عبدالوحید صدیقی سخنگوی والی پروان در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
نهاد ولایت پروان هر آنچه در ایتی صلاحیت های ولایتی باشه او را به اجرا خواهد گذاشت تا در این زمینه وضاحت لازم بدست بیه. در سطح ولایت و در کل دولت افغانستان مسئول حفاظت از جان و مال مردم افغانستان است. ما در سطح ولایت آنچه که ایجاب میکند در روی کلان پیام را برای رهبری حکومت وحدت ملی خواهیم رساند تا بتانیم از تکرار رویدادها با صحبتی که ممکن است صورت بگیره و حتما صورت خواهد گرفت جلوگیری شود.
به خاطر نزدیک بودن شماری از قریه های مربوط به ولسوالی بگرام به محوطه میدان هوایی که پایگاه مرکزی نیروهای بین المللی در داخل این میدان هوایی قرار دارد، بعضن شکایت های از سوی باشندگان محل در گذشته نیز بلند بود، اما مسئولین حکومتی برای حل این منازعات همواره گفتند که توجه خواهند داشت.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در شهر تهران ایران در مقابل سنگاپور به میدان می رود. این بازی با سلسله مسابقات مقدماتی جام جهانی سال 2018 برگزار می شود. پیتر شگرد مربی تیم افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیمش مجبور است در این مسابقه تهاجمی بازی کند. پیش از این بازی با آقای شگرد صحبت کردم و از وی پرسیدم که حالا چه حالتی دارد.
در حال حاضر اندک زیر فشار هستیم، زیرا درباره بسیار چیزها باید فکر کنم، از آمادگی تیم تا گرفتن آخرین تصمیم درباره اینکه چی کسی بازی کند و در نهایت تاکتیک بازی. اما احساس خوب دارم، مخصوصا که می دانم مردم افغانستان با ما هستند، خیلی بهتر احساس می کنم.
یکی از بازیکنهای کلیدی تان مصطفی حدید امروز در ترکیب نخواد داشتین. این چقدر بالای بازی تأثیر خواد گذاشت؟
بله، برای ما دشوار است، زیرا نه تنها مصطفی حدید بلکه یوسف شهباز نیز در هالند مصدوم است. نمیتوانیم از او استفاده کنیم. او بازیکن خیلی مهم و کلیدی برای ماست. او در بازی مقابل کمبوجیا خیلی خوب درخشید. ما وضعیت را باید قبول کنیم، زیرا چیزی را تغییر داده نمیتوانیم. تنها میتوانیم به مصطفی آرزوی صحتمندی عاجل کنیم تا بتواند به زودی ممکن به بازی برگردد.
آیا تصمیم گرفتین که با چه تاکتیک در برابر سنگاپور بازی خواهد کردین؟ تهاجمی یا دفاعی؟
ما فقط یک شانس داریم. ما و مردم افغانستان شانس بازی دفاعی را نداریم. تنها یک شانس داریم. آن هم این که تهاجمی بازی کنیم. وضعیت فعلی ما چنین است، زیرا ما مدافعین کافی نداریم. پس به این معناست که ما باید بازی تهاجمی کنیم و تا آخرین حد تلاش خود را خواهیم کرد.
خستگی بازیکنان چطور؟ پس از بازی دشوار با ژاپن خستگیشان رفت شده؟
فکر میکنم از یک نگاه بله، برای ما دشوار بود، زیرا ما از توکیو تا تهران 24 ساعت را در راه گذراندیم. سفر به طور باور نکردنی طولانی بود. برای من هم حیران کننده بود که راه به این کوتاهی را در یک روز پیمودیم. اما بازیکنان ما در روز اول اندک خسته بودند. حالا با فضا در ایران عادت کردیم، مخصوصا با آمدن طرفداران ما به میدان هوایی ما خیلی انرژی گرفتیم. امیدوار هستم برای بازی آماده باشیم.
انتقادهای درباره میدان تمرین شما در تهران هم وجود داشت. مشکل در چی است و آیا حل شده؟
خب، وضعیتی را که دیروز داشتیم خیلی دشوار بود. ما مجبور شدیم 50% تمرینات خود را لغو کنیم، زیرا زمین خوب نبود و خطر زیاد وجود داشت که بازیکنان ما هنگام تمرین مصدوم شوند. حالا میتوانید تصور کنید که میدان چقدر دیروز خراب بود. در میدان مسابقه امروز بازی خواهیم کرد. وضعیت عالی نیست، اما یک بار دیگر میگویم ما در ایران مهمان هستیم و ما باید همه این مسائل را قبول کنیم. امیدوارم روز در کابل بازی کرده بتوانیم و یک میدان عالی را در اختیار تیم مهمان خود نیز قرار دهیم.
پیامی که می خواهید پیش از مسابقه به هوادارانی تیم افغانستان بفرستین چی است؟
Yes, first of all, I want to say تشکر for everybody who is supporting us.
بله، اولتر از همه می خواهم از همه کسانی که ما را در چند ماه گذشته حمایت کردند تشکری کنم. من 4 ماه می شود مربی تیم ملی افغانستان هستم و امیدوارم که برای چندین سال در این موقف باشم. زیرا حمایتی که از مردم افغانستان دریافت می کنم برایم باور کردنی نیست. امیدوارم بازی امروز را ببریم. فراموش نکنید که حالا هم با بازی های پلی آف را یافتیم. به این معناست که برای اولین بار در تاریخ تیم ملی افغانستان به دور پلی آف مسابقات آسیایی را یافته، اما ما بیشتر از این هم می خواهیم. اگر بازی امروز را ببریم، این شانس هم وجود دارد که به طور مستقیم به مسابقات راهیابی جام ملت‌های آسیا را پیدا کنیم. ما همه تلاش خود را خواهیم کرد. لطفاً ما را حمایت کنید، همراه ما باشید، انشاءالله که موفق خواهیم شد.
پیتر شگرت مربی تیم فوتبال افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. امروز تیم افغانستان در ورزشگاه تختی تهران میزبان تیم سنگاپور خواهد بود. حدود 3.5 ساعت با آغاز بازی باقی مانده، اما هواداران تیم افغانستان از همین حالا به اطراف ورزشگاه تختی رفتند. یکی از این افغانها علی پهلوانزاده، دوستدار، طرفدار و فعال ورزش میان مهاجرین در ایران است. ساعت پیش با او صحبت کردم و از حال و هوای شهر تهران پیش از این بازی پرسیدم.
ما امروز نمایندگی از ملت بزرگ افغانستان در صحنه حضور داریم و مثل همین صحنه 4 پای دیگه هم در خدمت تیم ملی افغانستان عزیزمان بودیم. ما خوشحال هستیم که تیم ملی ما جای قرار گرفته که در پلی آف با تیم سنگاپور بازی میکنه که انشالله با این امتیاز گرفتن از این تیم به جام ملت‌های آسیا صعود میکنه. این باعث خوشحالی نه تنها ورزش دوستان، تمام ملت غم دیده و ستم کشیده افغانستان.
تشکر. در کدام محله شهر تهران این بازی برگزار میشه و آیا اطراف ورزشگاه با بیرقای افغانستان مزین شده؟
بله، در تهران سرای افسری ورزشگاه بزرگ تختی این مسابقات برگزار میشه. بعد بیرقا توسط این مسئولین ورزشی مهاجرین که اینجا هستن، خدمتگزارای واقعی ورزش مهاجرین که هستن، بدون چشم داشت، بدون درآمدی، 1000 تومان از کسی یا از شخصی افتخارانه به تیم ملی خود دارن خدمت رسانی میکنن و این امکان فراهم کردن از راز رنگ زدن روی موی، علامت کشیدن پرچم جمهوری اسلامی افغانستان در سینه، در دست، اینا کلان این نقاشا، این تابلوکشا جلوی ورزشگاه امروز مستقر شدن و او کسایی که یک کلای مثل پرچم تیم ملی افغانستان جور کرده، بیرقای مختلفی جور کرده بابت بیرق جمهوری اسلامی افغانستان که به اختیار این ورزش دوستان.
آقای پهلوان‌زاده، خیلی مختصر انتظار میره چقدر نفر به بازی رو ببینه و آیا در فروش تکت کلا مشکلی به وجود نیامده؟
الحمدلله، نه، شکر خدا، دولت جمهوری اسلامی ایران هم خیلی همکاری‌های عالی داشتن. تکت هم در حدی برنامه ریزی شده که یک بچه اشتوت 7 ساله 8 ساله میتونه بلیط تهیه کنه.
علی پهلوانزاده یکی از فعالان ورزش میان مهاجرین افغان در ایران با رادیو آزادی صحبت میکرد. بازی امروز افغانستان با سنگاپور در تهران برگزار میشه و این بازی ساعت 3 آغاز خواهد شد. شما میتونید از زمین حالا بازی را پیش بینی بکنین، به ما SMS بفرستین به شماره 818 اگر تلفن افغان بیسیم دارین، به ما بگوین که به نظر شما بازی با چه نتیجه به پایان خواهد رسید و اگر تلفن افغان بیسیم ندارین به تلفن پیامگیر ما زنگ بزنین و پیامتون را ثبت بکنین. شماره تلفن پیامگیر ما 07084620 چشم برای پیام هایتان هستیم. رادیو آزادی. و حالا نسیم شفق شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
حمله راکتی بر ساختمان شورای ملی، تهدیدات گروه‌های تروریستی و آینده نامعلوم پروسه صلح مطالب و تبصره‌های عمده روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهد. روزنامه غیر دولتی کابل پوست در سرمقالش نوشته است که حمله بر ساختمان شورای ملی نشانه دیگر از دشمنی همیشگی پاکستان است. سرمقاله نویس گفته است که دیروز حمله بر ساختمان شورای ملی در حال صورت گرفت که مقامات مهم امنیتی در حال ارائه معلومات امنیتی به اعضای ولسی جرگه بودند. سرمقاله نویس نوشته است که ساختمان شورای ملی تحفه هند برای مردم افغانستان است، اما حمله بر آن از یک سو ضعف نهادهای استخباراتی را نشان می‌دهد و از طرف دیگر آشکار کننده دشمنی پاکستان با پروژه‌های هندی در این کشور است. آگاه باش، در کشتن مردم برای هیچ کس خیری وجود ندارد. این عنوان سرمقاله روزنامه غیر دولتی ویسا است. سرمقاله نویس گفته است که باور مردم به گونه روزافزون بر حکومت کاهش می‌یابد و مردم قربانی درگیری میان حکومت و طالبان هستند. سرمقاله نویس به کشته شدن افراد ملکی در منطقه تریخنابر هلمند نیز اشاره کرده و گفته است که مقامات امنیتی نیز این خبر را تایید کرده و گفتند که بررسی در این باره صورت می‌گیرد. نویسنده نوشته است که اگر وضعیت کنونی همچنان ادامه داشته باشد، پادشاهی برای کسی در میان دیوارهای آهنین باقی نخواهد ماند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی به حمله خونین اخیر در لاهور پاکستان اشاره کرده و گفته که این حمله نتیجه تروریسم پروری پاکستان است. با باور سرمقاله نویس، پاکستان باید از همچو حملات عبرت گرفته و از حمایت تروریسم دست بکشد. روزنامه غیر دولتی چراغ در سرمقالش به موضوع صلح پرداخته و نوشته است که آینده این پروسه تاریک به نظر می رسد. سرمقاله نویس گفته است که طالبان برای گفتگوهای صلح حاضر نیستند و برای ادامه جنگ آمادگی کامل گرفتند. با باور سرمقاله نویس، هرچند حکومت افغانستان از پاکستان توقع همکاری صادقانه با پروسه صلح را دارد، اما به گفته نویسنده تا زمانی که اسلام آباد در افغانستان با زیانمند ساختن منافع هند منافع خود را تامین نکند، با پروسه صلح این کشور هیچ گونه همکاری نخواهد کرد.
و حالا در نیمه ساعت فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با لیزا حیدری.
مقامات امنیتی ولایت هرات میگویند که در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی شیندندین ولایت بیش از 100 مخالف مسلح کشته و حدود 100 تن دیگر زخم برداشتند. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند افراد مسلح ناشناس شام گذشته 3 تن را با ضربه گلوله در این ولایت کشته و 2 تن را زخمی ساختند. محافظین سرحدی تاجیکستان میگویند که افراد مسلح افغان دو کارمند سرکسازی تاجیک را که هفته گذشته در جریان یک حمله در نزدیکی سرحد را بوده و با خود به افغانستان برده بودند رها کردند. مقامات پاکستانی تلاش میکنند تا مسئولان بمبگذاری اخیر در شهر لاهور را که بیش از 70 کشته به جا گذاشت دستگیر کنند. و پلیس در واشنگتن مرد مسلحی را در نزدیک ساختمان کنگرس این کشور با ضربه گلوله سخت میساخت.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا نوبت پخش برنامه های هفتگی رادیو آزادی میرسن. نخست برنامه هوای تازه، بعد اون دولان هم برنامه زن و زندگی خواهد آمد. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهد یافت. من امید مرزمان از شما اجازه میخواهم، شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای عزیز سلام، با امیدی که سال خوش در فضای صلح و امنیت داشته باشیم میپردازیم به نشر برنامه هفته هوای تازه. میفهمین سال گذشته چه تعداد از جوانان به طور قاچاق رای کشورهای اروپایی شده و با چه خطرات مواجه شدن؟
بندگری هم داشت، لطکوب هم داشت، شکنجه هم داشت.
مردین و اوپن وگی تندی ندوانه پراموز خپل داله که مرشول چلونه پرنه.
با آیا امسال دولت بر جلوگیری از فرار جوانان از کشور کدام پلانهای گرفته یا خیر؟ در برنامه هفته هوای تازه تا حدود به او میپردازیم. از تا آخر با ما فروزان حبیبزاده برنامه را تعقیب کنید. دوستای گرامی، در کنار ده ها مشکل جوانان افغان، یکی آن فرار اونا از کشور است که در سال گذشته بنابر دلایل از جمله افزایش جنگ، ناامنی، فقر اقتصادی، بیکاری و نبود زمینه کاریابی برای جوانان بود که آنها مجبور به ترک کشور شده و از راه قاچاق راهی کشورهای اروپایی شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگه ارقام فرار افغانها به گونه غیر قانونی با اروپا در سال 2015 چند برابر افزایش داشته. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت ارقام مهاجرت های غیر قانونی افغانها را در یک سال گذشته چنین بیان کرد.
سال 2015 در مجموع 250,000 هموطنان ما در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. اینها نه تنها از افغانستان بلکه از ایران و پاکستان هم دست به مهاجرت های غیر قانونی زدند. البته این آمار ارقام نسبت به سالهای گذشته به مراتب بالا رفت. مهاجرت ها افزایش یافته در کشور، اما در سال 2016 در مجموع 30,000 افغان در ماه سال 2016 در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کردند. البته این آمار نسبت به سال گذشته کاهش نشان میده نسبت به سال 2015.
قرار گزارش وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در یک سال گذشته در کنار رسیدن تعدادی از افغانها به کشورهای اروپایی، از جمله 3,700 مهاجر که در مسیر راه غرق شدند، 12% افغانها تشکیل میداد که اجساد شماری از آنها به کشور انتقال شده. اما در سه ماه اول سال 2016 میلادی میزان مهاجرت افغانها کاهش یافته و برعکس شمار آنها دوباره به کشور عودت کردند. ما هم با دو جوانی که به کشور برگشتن مصاحبه انجام دادیم که در آغاز احمد فواد، جوانی که تقریباً 10 سال با نیروهای ناتو در بخش‌های مختلف کار می‌کرد، بنا به مشکلات امنیتی راه سفر به گونه قاچاق پیش گرفت و در راه با مشکلات زیادی مواجه شد. از زبان خودش بشنویم.
در حدود 7-8 مملکت گاهی گشنه در جنگل‌ها و گاهی در موتری که مثلا 4 نفر سفر می‌کرد، ما حدود 10 نفر 18 نفر در موتر انتقال می‌شدیم. در راه بندگی بود، در راه گشنگی بود، زلت و خوری بسیار زیاد داشت. را
زیاد مشکلات در کدام قسمت شما دیدین؟
بیشترین مشکلات را که ما دیدیم در مملکت بلغاریا دیدیم که چندین بار مثلا ما را در اونجا دستگیر کردن و بالاخره دوباره به ترکیه روان کردن. وقت دستگیر میکردن نان ما را میگرفتن، لباس را میگرفتن، پول را میگرفتن، خوراک را میگرفتن، همه چیز را میگرفتن. بعضی در جنگل میگفتن شما حال برین. بندیگری هم داشت، لاتکو به هم داشت، شکنجه هم داشت. زجری که در بلغاریا دیدیم در هیچ کشور دیگر ند. با وجود همه قدر مشکلات و بدبختی هایی که ما بالاخره توانستیم بعد از 2 ماه در جریان سفر به آلمان برسیم، در اونجا مشکلات ما آغاز شد. اولین چیزی را که ما در آلمان داخل شدم بعد از ثبت راجستر، مثلا ما شنیدیم که هیچ چانسی برای افغان ها نیست که در آلمان باشن، یک. و مسئله دیگه بسیار فشارهای روحی است بالای جوان ها. بعد از دیدیم که زندگی شاید بدتر از این شود، بهتر همیست دوباره پس به وطنم بگردم، برم حداقل همراه فامیلم زندگی کنم بهتر.
وضعیت افغانایی که در اونجا بودن اون را چیگونه میبینین؟
وقتی که آلمان بودم دوستام از افغانستان همراهیم تماس میگرفتن، من باشون این گپا میگفتم در آلمان فقط 3 چیز بسیار مفت است، بسیار ارزان است. یکی عکس گرفتن در بلند منزلا، ساختمان های بسیار بلند و مقبول و مفشن. یکی اینترنتش فری است و یکی گشت و گزارش. گفتم شما میبینین افغانایی که مثلا در اینجا میگردن عکس میگیرن در بغل ساختمان و در یک جای و در یک شاره، ولی او را در فیسبوک میبینن همه تشویق میشن که والا احمد در آلمان است و همه مسائل در آلمان حل است. نه، اگر عجیبش پرسون کنی اگرپا بنان خورد نداره و دوباره کرای را نداره، پس به کم بره.
حال که به افغانستان برگشتین، یعنی تو کدام نیت ندارین که اگر کدام رای پیدا شد پس دوباره برین یا بر دوستایتان که بیشینین بر از اونا که میگین آیا برن چیونه؟
نه خیر، نه. زمانی که ما پس دوباره آمدیم ایره با خود عهد کردیم که اگر کدام قاچاق بری بیای یا رای بر ما پیدا کنه، اگر در مقابلش بر ما $30,000 هم بر ما بده، ما پس دوباره نمیرم. پس به این برگشتیم که اگر آلمان آلمان است توسط مردم آلمان است، چرا ما وطن خود آلمان نسازیم؟ چرا همیشه زحمت نکشیم؟ اگر هر جوان همیشه زحمت بکشه، بالاخره میتونیم کرده همیشه خودم آلمان داشته باشیم، خودم از خود زندگی راحت‌تر داشته باشیم، خودم امنیت داشته باشیم.
نورنبی 22 ساله جوان دیگه از ولایت پکتیا که 4 ماه پیش با فریب خوردن حرفای مردم که در خارج پول فراوان است و خانه و حیش و حشرت است، با فروش موبایل جیبی و قرض کردن اندک پول از دوستا راه قاچاق به کشورهای اروپایی را پیش میگیره و با مشکلاتی که در را میبینه و چیز جز بدبختی از کشورهای خارجی نمیبینه دوباره به کشور برمیگرده. او قصه برگشت و مشکلات خود به ما چنین حکایت کرد.
ولادت داخل گووی بس خارج ملکو کی بو پیسی دی از کرونا دی قبلی دی.
مردم به ما میگفتن که در کشورهای خارجی پول، خانه، آرامی و قبولی افغانا زیاد است. از این خاطر رای سفر قاچاقی را پیش گرفتم. اوجه که رسیدم نه قبولی وجود داشت و نه او عیش و عشرت که شنیده بودم. من با تقریبا 45 نفر افغان دیگه در یک موتور کاستر رای سفر قاچاقی شدم که در راه با مشکلات زیاده از جمله نبود آب و نان مواجه بودیم. دو نفر از مسافرین که با ما در این موتور بودن از اثر بینانی و بیعوی از بین رفتن و 4 نفر دیگه هم از اثر حادثه ترافیکی از بین رفتن. اول به پاکستان رفتیم و بعد ایران و ترکیه. مدت در استانبول ماندیم. بعد از او طرف بلغاریا رفتیم که در مسیر رای بلغاریا و جرمنی پلیس جرمنی ما را دستگیر کرد و تمام لازم و خوراک و پوشاک که داشتیم از ما گرفتن و پس به ترکیه روان کردند که بعد از تکت گرفتن دوباره به افغانستان آمدیم.
از نورنبی پرسیدیم آیا خانواده رضایت داشت که خودت به یک شکل سفر غیر قانونی را پیش بگیری؟ او در پاسخ گفت
نه پرت لارم کورانه می نو خبر کردیم بس زه چی ایران تورستی دلم وزنگو
نه من پات از فامیل راه سفر را پیش گرفتم. اونا خبر نداشتن. زمانی که به ایران رسیدم زنگ زده برشان اول دارم که اینجا رسیدیم. اونا خیلی ناراحت شده بودن، گفتن که برات پول روان میکنیم برگرد. اما من حرفای اونا را به گوش نگرفتم، رفتم. هم مشکلات دیدم و هم تقریبا $3,000 مصرف شد. من با این پول که مصرف کردیم میتونستم یک کار خوب در افغانستان پیدا کنم. اما واقعا فریب حرفای مردم خوردم که خارج بروی عیش و آرامی است. اما هیچ چیز هم نبود. با چشمای خود دیدم که افغانا نه نان پیدا کرده میتونستن و نه جای داشتن که شب و روز سپری کنند. حتی دوستای ما که اونجا رفته بودن میگفتن اگه کسی به خارج میامد اول برشان قرآن نشان بدین که به خاطر کلام خدا اینجا نیاین و خدا به سرنوشت نسازن. اگر قبول نکردن بانینش کمی مشکلات ببینه. من به دیگه جوانا میگم که اگر در کشور خود ما 5 افغانی هم پیدا کرده میتونین هیچ خیال آمدن به کشور خارجی نکنین و بفهمین که همه عزت و افتخار در کشور خود ماست.
تشکر از این که شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستیم. دوستای عزیز، قرار گزارش ها 125 افغان در ماه دلو سال گذشته به شکل داوطلبانه وارد کشور شده و مقامات جرمنی هم گفتن بیش از 1500 افغان دیگه آماده برگشت به افغانستان است. ای که امسال وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین برای رفع مشکلات بیکاری جوانان و فرار آنها از کشور چه فرصت های کاری را ایجاد خواهد کرد؟ علی افتخاری سخنگوی این وزارت گفت برای معضل بیکاری برنامه های از جمله ایجاد کمیته ملی کار و برنامه ملی کار که شامل توسعه روستاها و شهرهاست را در نظر گرفتن.
که برنامه ملی کار که ضمن اینکه یک بخش توسط وزارت ایان کشافته ها تمام شروع شده مطابقش از شروع سال آینده شروع خواهد شد که ایش شامل برنامه توسعه روستا و شهر است. مثلا یک از برنامه ملی کار ساختن راه‌های مواصلاتی ولسوالی ها به ولایت است و از طرف دیگه ساختن 17 بند برق در 17 ولایت افغانستان است که این خودش به نوبت خود هم به لحاظ تامین انرژی در خیلی از بخش‌ها کمک می‌کنه و هم در قسمت آبیاری و ساختن خانه‌های مسکونی است که توسط کشور چین تمویل میشه. اینا از برنامه‌های بسیار کلان یعنی جزء از برنامه‌های ملی کار است و از طرف دیگه کمیته ملی کار ایجاد شده که برای حل معضل دائمی بیکاری فکر میکنه و از طرف دیگه پروسه اعزام کارگر هست، هرچند که هنوز ما متاسفانه موافق نشدیم که رسما با کدام کشور تفاهم‌نامه خصوص امضا کنیم و بر مبنای اعزام کارگر بفرستیم، اما تلاش‌های بسیار جدی جریان داره که ما حداقل ضمن از اینکه روی برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت داخل افغانستان کار صورت می‌گیره، ما به گونه کوتاه مدت ما بتونیم که زمینه کار به بیرون از افغانستان فراهم بسازیم.
با اینکه شمار دلیل عمده فرار جوانان از کشور در بیکاری میدانستن، اما ملالای شینواری مشاور فرهنگی و جوانان ریاست جمهوری میگه یکی از عوامل فرار جوانان نبود حس وطن دوستی در بین جوانان است. مردم افغانستان در گذشته ها از این بدتر شرایط سپری کردند، اما جوانان راه فرار پیش نگرفتند. در ارتباط در قدم نخست به جوان باید روحیه داده شود.
حس وطن دوستی ما کم شده، حوصله برای آباد کردن وطن کم شده. اگر جوان ما را تو نظر بتیم که بله خودت بسیار حق به جانب هستی، وضعیت امنیتی جور نمیشه، باید فرار بکنی یا این کشور جور نمیشه، اگر ما تو فکر میکنیم که کشور ما را کس دیگه بر ما جور میکنه، اینمی اشتباه است. جوان باید از این اشتباه بکشیم، برشان بگوییم که کشور از خودت است، خودت باید آبادش کنی و خودت باید برش فکر کنی. چیز عمده ای است که اگر ما جوانا را انسجام بتیم، فکر میکنم که وقتی که یک انسان به شکل فردی زندگی میکنه احساس تنهایی میکنه. خوب است که جوان داخل اجتماع بسازیم و داخل اجتماعی که خرد و کوچک هستن، اما بعضی احساس به آدم میده که آدم موثری است. تا این رقم بتونیم جوانا را تشویق بکنیم و از رفتن به بیرون منصرف بسازیم. اگر میخواین زندگی با ارزش داشته باشه، در هیچ جای دنیا نمیتونن با ارزش باشن مگر در کشور خودشان.
خانم ملاله در ادامه افزود رئیس جمهور برای جوانان ارزش قائل است و برای امسال پلانهایی دارد تا برای جوانان زمینه آموزش بهتری را مهیا کنه و خودشان هم ارتباط مستقیم با جوانان داشته باشند.
رئیس جمهور افغانستان در پلان داره است که مثلا برای ای که جوانا بتانن به شکل مشروعش برای به خاطر کاریابی به بیرون از کشور، وزارت کار و امور اجتماعی را موظف ساخته. چیزی که بسیار مهم است مثلا کانکور جوان هاست که فکر میکنم سرش کار روان است که بتانن مسائل تحصیلات عالی به شکل درسترش و به شکل میاری تر داخل در شون، در پلویش مثلا در دولت کار بکنن. من فکر میکنم رئیس به دولت پیش از ایام پروگرام های خوب داشتن. مثلا ما شما میبینیم که حکومت فعلا به نظر ما 50% در دست جوان هاست که ایام یک کار خوب است. در ولایت هم اما تو باید در دورترین نقطه افغانستان جوان احساس کنه که در این مملکت رول بسیار مهمی را داره. زیادتر کار خود جوان ها دیگه انجام خواهد داد. ما صرف انسجام میتیم، تنظیم میکنیم و تقریبا برای رهبری خودشان زمینه را برابر میسازیم.
پس ما هم با امید روزی هستیم که دیگه جوانان راه قاچاق در پیش نگرفته و دولت هم به وعده ها و امیدهایی که به جوانان میتن جامعه عمل بپوشانن. برنامه یفتی هوای تازه را خاتمه دادد. تا نشر برنامه بعدی میگیم الله یار و یاورتان.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنوندای عزیز، امیدواریم خاطرتان خوش و محفوظ از گزند روزگار باشین. در گذشته ها بر موضوع کمبود سالون های فاتح خانی زنانه در شهر و ولایت افغانستان و مشکلات ناشی از او پرداخته بودیم، اما قرار معلوم مشکل هنوز هم پابرجا است و در یک سالون فاتح خانی زنانه در شهر کابل گاهی 8 و حتی 10 فاتحه همزمان برگزار می گردد.
تعداد نفر زیاد بود، باور کنین که حتی دو سه خانم زیر پای شده.
این گونه برگزاری محافل فاتحه در یک سالون و یا نبود امکانات خاص فاتحه برای زنان خصوصا در ولایات چی مشکل را با خود داره؟
از یک طرف که عزیز خود از دست داده، از یک طرف دیگه میگفت خدایا من جان دارم که دوست دارم دشمنی دارم.
این در برنامه ای هفته معلوم خواهد شد که در رفع این مشکل آیا اقدامات از سوی مراجع مسئول صورت گرفته یا نه، و اگر بله پس اصل مشکل در چیست. برنامه زن و زندگی را با ما عفیفه ساکب دنبال کنید.
فوتیه در خانه گرفته بودیم، بسیار با مشکل اتاق خرد بود. مردم می آمد از صبح می ششتن تزد کو نان کو او کو چای بیار که مردم می رفت. داله زایق گد ودی بوتای مردم گوشه بود تبدیل می شه چادر یای بسیار یا گم می شد. تا شوجمگی مادی رخشیشتن ای خانه تکاندن بسیار زنا بیچارا جو جو می شدن.
گپای خانم مومنه کارمند یکی از دوایر دولتی را شنیدین که می گفت زنان در پذیرایی از مهمانان هنگام فاتحگیری ها در خانه چقدر با مشکلات و جنجال های ناخواسته درگیر میشن. شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی، در گذشته ها مراسم فاتحه زنانه در خانه برخلاف فاتحه مردانه در مسجد برگزار میگردید که از یک روز تا سه و هفته و حتی سال طول میکشید. اما آهسته آهسته اعمار تعداد از سالون های فاتحه خانی بر زنان در شهر کابل حدوداً از سالهای 1334 و 1335 هجری شمسی آغاز گردید. سالون شهر نو اولین سالون فاتحه خانی بر زنان و بعد از او سالون فاتحه خانی کردی چهار و بعد هم در کارتی نو و مکرورایان سیوم را میتوان نام گرفت. بعد از ایجاد دولت انتقالی، سالون فاتح خانی منطقه دیدانا هم اعمار کردید که تا اندازه خانواده های عزادار توانستند از سهولت او در رسم پذیرایی و ابراز تسلیت از دوستان و اقارب بهره مند گردند. چنین پدیده را می توان به عنوان گام متحول در زندگی زنان افغان تلقی کرد. در شهر کابل، سالون فاتح خانی فعال زنانه در ناحیه های اول، چهارم، سوم، هفتم، یازدهم، دوازدهم، هفتم، نهم و برخی از نقاط دیگر فعالیت دارند. با ازدیاد روزافزون نفوذ در شهر کابل و تقاضا و ضرورت مردم، فکر میشه فاتح خانه های بیشتر بر زنان اعمار گردد. زیرا قرار معلوم از روی مجبوریت بیشتر اوقات 7، 8 و حتی 10 فاتحه زنانه همزمان در یک سالون فاتح خانی برگزار میگردد که گفته میشه بجای سهولت مشکل ساز بوده میتانه. از این بابت زهرا، یکی از شهروندان افغان، از یکی از سالون‌های فاتحه خانی زنانه در شهر کابل یاد می‌کند.
در اون وقتای نزدیک یک فاتحه رفتم، مینمی سالون کارتی 4 بود. اندازه پیروبار بود که اتا ما نتونستیم بریم اونمو مرده‌دار تسلی بدیم. فقط سلام دادیم. یک غال مقال، یک پیروبار، یک تیله، فقط سرویس ملی بس باشه. اینقدر به مشکل در روی صفه ازو برآمدیم. به خدا سر کتارا ما خود پایین انداختیم، تیر شدیم که پس از سالون ما برآمدیم.
طوری که دیده شده بسیاری اوقات در سر سر و صدا و ازدحام بیش از حد، شنیدن آیات مبارک قرآن و دعاها به گوش کسی نمیرسد که امکان دارد به جای ثواب انسان شامل گناه بسازد. محمد نفیس بهیج، قاری صاحب سالون شهری خیرخانه مینه، نیز از بی‌نظمی و مشکلات که در وقت برگزاری چندین فاتحه در یک سالون به وجود میآید شکایت دارد.
زمی سالون شهری خیرخانه ای تو روزی هم می باشه که 8 فاتحه و 9 فاتحه می باشه، به حد بیرو بارد می باشه. اگر سالون دیگه باشه چرا 8 فاتحه باشه؟ قرآن کریم نمی شوند، سر و صدا زیاد می باشه. الحمدلله شکر مسلمان هستیم. وقتی که فاتحه می آیند باید نزاکت های اجتماعی و نظم سالون اینا باید با کلی مراحت بکنن.
خانم نوریه، یکی از باشندگان ده خدای داد، از چشم دیدش در برگزاری چندین فاتحه همزمان در سالون کارتی 4 یاد میکنه که چگونه زنان حالشان برهم خورده و به زمین افتادن و سیر پاها شدن.
مثلا طور مثال لمی منطقی سمت خانه و دی خدای داد و قلعه زمان خان، مهمتری که وقتی که یک فامیل عزادار میشه و یک عزیز خود از دست میته، حداقل یک جای خوب و مناسب مثل یک سالون فاتحه خانی باید بر خانم ها باشه که نیست و این یک مشکل بسیار بزرگ است. و یکی از واقعات چندید خود ما که دمی سالون کارتی 4 رفته بودیم بر فاتحه، گفتن اونجا تقریبا 8 فامیل عزادار یک جای شده بودن و فاتحه داشتن. هوا بسیار زیق شده بود و تعداد نفر زیاد بود و باور کنین که حتی دو سه خانم زیر پای شده بود، چون وقتی که میخواستن به مو دوستا تسلیت بگوین، وقت برآمدن هم مشکلات، وقتی که باید فاتحه میدادن و تسلیت میگفتن هم مشکلات. باور کنین که بسیاری کسا حتی نتونستن که پیش برن تسلیت بگوین، پس از مو دهن دروازه رفتن. باید حداقل در یک منطقه دو سالون خوب باشه باشه که تا یک سالون هم نیست در بسیاری منطقه.
به خاطر حل این مشکل، دو سال قبل از انجینیر راهله کوهستانی، رئیس خدمات کلتوری شارواله کابل پرسیده بودیم که ایشان در جواب اعمار 5 سالون فاتحه خانی دیگر را بر زنان وعده داده بودند. در تماس مجدد با خانم کوهستانی که داشتیم، او در مورد اتمام کار اعمار سالون ها و به بهره برداری سپرده شدن او چنین گفت.
قبلا ما 7 سالون داشتیم در صد شهر کابل، 5 سالون دیگر وعده کرده بودیم برای شما که در حالت ساختمان است. از او جمله یک سالون داشتیم در نواحی 12 که اونا به بهره برداری سپرده شدند، به گنجایش بیش از 400 نفر است. و سالون دیگر در نواحی 15 تا 30 طبقه اعمار کردیم. یک طبقه از ما گفتیم اگر خانما کورس قرآن شریف و بعضی مشکلات دیگه دارن میتونن مازو استفاده کنن. و یک سالون حذی به گنجایش 200 نفر در حالت بهره برداری است. و یک سالون دگام که نایه 5 ما نداشتن، خوشحال خان، که این سالون هم به گنجایش 400 نفر سالون هم ما افتتاح کردیم، میتونن هم شریعه ما از اونا استفاده کنن. و در نایه 7 40 ستون یک سالون داشتیم که به نام سالون دیدانا بود. ما در اونجا هم 3 طبقه سالون ساختیم و یک طبقه زیر به خدمت خانما موندیم. کورس های قرآن شریف یا هر نوع مشکلی که دارن میتونن اونجا حل کنن. و یک منزل زیر ما سالون به گنجایش 200 نفر اونجا هم تکمیل شد، افتتاحش کردیم. سالونی که در حالت ایمار هستن، یکی سالون در بینی سار داریم کارش تقریبا 40% پیش رفته و یک سالون هم در نایب قسمت 5 خیرخانه که اون مردم هم بسیار تقاضا داشتن که کار از او هم تقریبا 40% پیش رفت کرده و یک همکاری هم که سالون قصبه داشتیم که اون سالون قصبه را ما نقشه و یاش ترتیب کردیم برآورده شد و دسترسشان قرار دهیم، اما خود مردم قصبه باز اونا را ایمار کردن و فعالیت دارن اونجا و دسترس مردم قرار دارن.
پس ریشه اصلی مشکل در کجاست و چرا با وجود ازدیاد سالون‌های فاتحه خوانی زنانه در شهر هنوز هم 7 و 8 فاتحه همزمان در یک سالون برگزار میشه که مشکلات جدی را بر زنان به وجود میاره؟ جواب این سوال را از انجینیر راحله کوهستانی، رئیس خدمات کلتوری شاروالی کابل میشنویم.
من دو چیزی که ما مشکل داریم در سالونای ما، مثلا سالون خوشحال خانم ما کدام مشکلی هیچ نداره، امیال اونجا خدمه داریم و ام خانم است ماش اضافه کاری میگیره، ام یک نفر شب باش داریم که هم ماش میگیره، ام شب باشی خودم از روز، اما هنوز هم مردم خوشحال خان میرن به کارتی 4 میگیرن فاتحه خانه.
آیا تعیین یک حد و حدود بر پذیرش مراسم فاتحه در سالونهای فاتحه خانی میتونه بر حل مشکل کمک کنه تا بیشتر از 3 یا 4 فاتحه را همزمان در یک سالون نپذیرند؟
ما برای کسایی که در سالونهای ما وظیفه دارن ما برای زینا گفتیم از 4 فاتحه اضافه نگیر، تمامشان روان کنین به سالونهایی که ما نفت تا کردیم، همین قسم در سالون خیرخانه 11 میگیم از 4 فاتحه زیاد نگیرید، خود مردم فشار میاره، والا اینجا فامیلای ما بلد هستن میبینن، خود تو اونجا برو برش آدرس بده و میه سالونا همیشه در مسیر سرک هاست.
به نظر میرسه که سهم مردم نیز در رعایت بسیاری از اصول در رابطه با سالونهای فاتحه خانی زنانه میتونه حلال مشکلات باشه. خانم نوریه یکی از باشندگان ده خدای داد در این مورد سخنان داره.
خود مردم باید دیر متوجه باشن، چرا اول مشکل بر اونمو کسی است که مراجعه کرده فاتحه دار است، امو دوستا و اقاربش که میه امکانات نباشه، حداقل یک جای شیشتن نباشه، تو با یک مشکل شدیدی که ازدحام از روبروشن مربوط خود فامیلا میشه، باید توجه داشته باشن. مهم است که باید سالون حداقل هم امکاناتش برشان زمینه مساعد باشه، فاتحه ده اونجا کسایی که ثبت کردن به خاطر فاتحه داری نامایشان تعداد فامیلا کمتر باشه، یک یا دو فامیل باشه.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
فرهنگ داشتن مکانهای جداگانه فاتحه زنانه به صورت رسمی اگر در ولایت هم ایجاد گردد، سهولت‌های زیاد را بر خانواده های عزادار و خصوص زنان در پی داشته می تانند. حال نظر تعداد از زنان را از ولایات در این مورد بشنوین.
از منم صدر در کندهار شهر اوسیدون که
نام ما ساجده است، باشنده ولایت کندهار می باشم. در ولایت کندهار سالون های فاتحه خانی برای زنان وجود ندارد. زمانی که فاتحه را در خانه می گیرند، زنان با پذیرایی برای مهمانان در خانه با مشکلات زیاد مواجه می شوند. مشکل کمبود جای و وسایل است. خواهش ما از شاروالی این است که سالون های فاتحه خانی برای ما اعمار کنند، زیرا زمانی که در یک خانه کسی می میرد، زنان زیاد تا چندین روز در آنجا نشسته و غم شریکی می کنند.
خانم محمودی یکی از استادان مکاتب، از یک طرف که عزیز خود از دست داده، از یک طرف دیگه میگفت خدایا من جان دارم که دوست دارم دشمنی دارم، این جمعی زندگی من با خبر میشه، غم های خیلی زیادی به سر زو افسوده میشد. مشتمه که خدا خیر بده به هر کس ور که پایی از زیر گذشت و تمام مردم هزادار اگر دارایه، اگر بی پول جای پیدا شد که همه هم رنگ باشن، همین سهولت خیلی خوبیه که برای ما مردم ایراد شده.
نام فرزانه است، یک تن از باشندگان شهر مزار شریف. وقتی که یک نفر فوت میکنه مردم میره مساجد، اما زنها هستن به خانه مشکل هم دارن که جای نمیداشته باشن.
قرار وعده خانم انجینیر کوهستانی قرار بود تایه همان 2 سال قبل مکتوب را به ارگانهای محل بفرستند تا در ایجاد سالونهای فاتحه خانی بر زنان در ولایات هم به این مشکل پرداخته شود. حالا بشنویم که به این وعده هم عمل شده.
ما این مکتوب به ارگانهای محل روان کردیم، اما ارگانهای محل تا بال امید مینان بر شاروالی کابل نداره است که آیا امیر به تمام ولایات ای روان کرد یا نکرد. انشالله همیره ما پیگیری میکنم، اما بعد از این مکتوبی که روان کردیم این وقت هم میگم برد که دوباره ما پیگیریش نکردیم، اما حالا که شما باید ما آوردین ما این پیگیری میکنم، بعد تقریب مکتوب خود دوباره مکتوب برشان روان میکنم.
امروزه با ازدیاد سالونهای مجلل عروسی در هر گوشه و کنار که پولهای زیاده در ایمار و برگزاری محافل در او به مصرف میرسند، فکر میشه اگر به ایمار سالون های فاتحه مخصوص زنان نیست که ضرورت بیشتر به او احساس میشه توجه شوه، بیجا نخواهد بود. زیرا در کنار سهولت هایی که فراهم میسازه، یکی هم اجرای مراسم فاتحه داری توسط زنان در مکان های خاص و مختص به زنان در بردارنده نوع هویت اجتماعی بر اونا بوده میتونه.
I'm home.